بسم الله الرحمن الرحیم. این یه مقدارشو که اصلا صحبت شده با که یک تیکر رو اصلا الان میخونه وقت بعد بازه به تکرمه و داله به گذر دیروز که با تمام بود بعد ادامه رو به ما یوجد و فی بعض کتب در بعض کتاب هایی رو نوشتن که ان الحقائق المرکبه یمکن معرفتها، ممکن است انسان معرفت به این حقایق پیدا بکند و ذالک لاجل امکان تعریفها، چون میشه اینها را تعریف کرد و اجزاء هل مقومت لها با اون اجزایی که خود قوام این حقایق مرکبه را تشکیل میده مانند مکونات و اونهایی که داره ماهیات طبیعی هستند. و اما البساط فکلا، اما بساط قابل برای ادراک و معرفت و تحدید نیست. لعنها لا یعقل حقایقها، انسان به حقایق و ماهیت اینها نمیتواند برسد. بل غایت القصوى منها تعریفها بلوازمها و آثارها، نهایت چیزی که ما میتوانیم از این حقایق وسیطه به دست بیاریم این است که با لوازم و آثار اینها ما اونها را تعریف کنیم، مانند روح، مانند نفس، مانند عقل، که آثار عقل رو بخوایم بگیم خود عقل رو کی تا به حال ادراک کرده، ولی از اثرش، ولی اون چیزی را که انسان از آثار متوجه میشه او رو میتوانه درک کنه. بگیم که نگاه کن ببین این کارش بهتر از اینه، این حرفاش سنگین تره و پخته تر از اینه، این معلومش عقلش بیشتر از اونه. اما اینکه خود اون عقل چیه، خب کی این مسئله رو میتونه ادراک بکنه، کی بفهمه؟ یا مثلا فرض کنه که در مورد نفس، حقیقت آدمی و نفس آدمی، خب این اطلاع برش خیلی مشکله، به همین راحتی انسان نمیتواند به حقیقت وجودی یا خودش این بخواد درسه، ولی از آثار انسان میتواند متوجه بشه که شخص دارای نفس هست، حیات هست یا نیست، از کارش، عملش، کردارش، حرکتش، این که حرکتی میکند، این حکایت از این میکند که این دارای نفسه و دارای حیاته. و ولی خود اطلاع بر نفس، این بعضی از این آیان فرمودن که خب این قابل تعقل نیست. مثلا یقال ان النفس شیء محرک للبدن، خب این لوازم و آثار نفس است، خود نفس نیست. فالمعلوم من کونه محرک للبدن، مثل اینکه یک ماشینی میماند که شما نمیدانید بنزین چیست، ولی همینقدر که میبینید یه شخص آمد یه شیشه یه مایعی رو توی این ماشین خالی کرد، این ماشین روشن شد و راه افتاد. پس میفهمید که علت برای حرکت این وسیله، این ماشین، همین مایعی است که الان در این ماشین ریخته. اما اگر ازتون سوال بکنم که من نمیدونم چیه، باید برم ببینم، تحقیق کنم ببینم که آیا این چیه، آب یا مثلا فرض کنید که مایع دیگه است، از آثار شما متوجه خصوصیتی میشید اما به اون ماهیت شی پی نمیتونید ببرید. فما حقیقت و نفس و ماهیت ها فهی غیر معلومته. و یحتجون علی ذلک، در این مسئله اینطور استدلال فرمودن، و ان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع، از اینجا ناشی شده است، لان کل واحد ادرک لازما غیر ما ادرکه الاخر، هر شخصی بنابر اون سعه وجودی خودش و قوه دراکی خودش لازمی را ادراک می کند غیر از اون چه که دیگری ادراک کرده. فحکم به مقتضا ذلک لازم به حکم، به مقتضای این لازم یک حکمی را می کند که دیگری حکم دیگری را می کند. فاما لو عرفنا حقائق الاشیاء، اگر حقائق الاشیاء را ما بدانیم، لعرفنا لوازم القریبت و البعیده، دیگه لوازم و غیری دو بعید شناخته است. وقتی که یک ذاتی شناخته بشود، لوازم و آثارش هم شناخته میشه. لما ثبت من ان العلم بالعله علتون بالعلم بالمعلول، علم معلول است لا بالعکس. ولو کان الامر کذالک، اگر ما از لازم یک شی اطلاع بر اون شی و ذات و ذاتیات اون شی پیدا بکنید، نما کان شیء من صفات الحقایق مطلوبه بالها. دیگه دنبال برهان نمیگردیم برای صفات حقایق، به خاطر اینکه با یه لازم به تمام اون خصوصیات اون ملزوم پی بردیم. از چرا میگیم که فرض کنید که نفس دارای قوه تعقل است؟ به چه دلیل؟ و شما همینقدر که دیدید نفس داره حرکت میکنه، راه میره، پس باید به تعقلش هم پی ببرید، در حالتی که اینطور نیست. برای تک تک از صفاتی که مترتب بر یک ذات هست ما احتیاج به دلیل و برهان داریم. پس اطلاع بر لازم، این ایجاب اطلاع بر ملزوم و خود ذات، و اطلاع بر صفت موجب اطلاع بر موصوف را به جمیع جوانب نمی کنه. هازا ماقی. خب این صرف بیان مطلب که دیروز راجبش قدری ما صحبت کردیم اون روز گذشته. بحث ما در روز گذشته اگر نظر رفقا باشه راجع به این مسئله بود که چرا فلاسفه عرفا بر فلاسفه ایراد دارن بر این که اونها نمیتوانند به حقایق اشیاء برسن. مسئله به البته ذات واجب الوجود برگشت داده میشه و راجع به سایر اشیاء هم همینطور مطلب گفته میشه. چطور اینکه ابن سینا در بحث الهیات شفا در اونجا ایشون اعتراف کرده است بر اینکه انسان نمیتواند به حقایق اشیاء که فصول اشیاء هستند نمیتواند اطلاع پیدا کند، بلکه بر جنس و بر اون لوازم و آثار همونطوری که ایشون میفرمایند بر او انسان میتونه اطلاع پیدا کنه. واقعا اگر کسی بیاد و از انسان سوال کنه که چه فرقی را شما بین غنم و بین بقر میبینید، ما چه جوابی میدیم؟ با اینکه هر دو صورت نوعیه مختلفه هستند که دارای خصوصیات و آثار مختلف هستند. بقر یک حالی دارد و غنم حال دیگری را دارد. چطور ما میگیم؟ غیر از این که بگیم بقر از غنم بزرگتره، حجم بقر بیش از غنم است، بیش از این ما نمیتوانیم تشخیص بدیم. چه فرق بین ابل و جمل و بین اسد وجود دارد؟ اون صورت نوعیه و فصل ممیز چیست؟ آیا صرفا این که اسد حیوان مفترس است آیا این کفایت میکند؟ خب ابل هم در وقتی که در بعضی از شرایط خاص باشه اونم مفترس میشه، اتفاقا خیلی خطرناک هم هست. آیا صرفا این که فرض کنید که جمل به اصطلاح حشیش و اینها را اکلو از این حشیش و اینها هست، یا اینکه اسد اون لحوم و اینها را تغذیه می کند، آیا این فرق بین جنبه صورت اونها و فصل مشخص اونها و ممیز اونهاست که اینها نمیتونه باشه، اینها آثار این اشیا هستن. پس منابر این کلام مرحوم او علی در اینجا کلام متین نیست، و این که ایشون اعتراف کرده است که غیر از علام الغیوب هیچ ذاتی نمیتواند، این اعتراف به عدم معرفت از نقطه نظر علم و اطلاع و سعی با بشری است، و در این مسئله خب این حق با ایشونه، مطلب همینطوره. بنابراین ایراد عرفا بر فلاسفه در اینکه شما چگونه میتوانید در حالی میخواهید که به یک صورت نوعیه میخواهید با جنس و فصلش که هر دوی اینها متقوم بر قیاسات و ترتیب قضایا بر اساس ذاتیات یک صورت نوعیه است پی ببری، در ذات واجب که اون وجود بحر و وسیط و بلا ماهیت هست چگونه میخواید نسبت به ذات واجب معرفت و شناخت و علم پیدا بکنید؟ اون دیگه جزء محالات میشه. این ایراد خب و اشکالی است که بر اینها شده. البته مرحوم آخوند در مقام جواب ایشون جوابی از این مسئله میدن و بعضی ها نسبت به این مسئله جوابهایی دادن که حالا هنوز ما به جوابهای اونها نرسیدیم. اما اون چرا که در تتمه صحبت دیروز راجع به مسئله معرفت و مسئله علم صحبت شد، اگر نظر رفقا باشه عرض کردیم که علم از لوازم ذاتیه وجود است و اصلا ارتباطی به ماهیت ندارد. یعنی منظور بنده این است که نه تنها ماهیت به عنوان مانع از وصول معلول به مرتبه علت است، این مانع از این نظر است که به هیچ وجه علم ارتباطی با ماهیت نمیتواند داشته باشد. یعنی ماهیت مولد علم باشد و مولد معرفت باشد، منتها معرفتی که با اون لازمه ذاتی وجود که علم به ذات هست در تعارض باشه. نه خیلی اینطور نیست. به طور کلی ماهیت حد و غیر وجود است و در هر حد و غیری مرتبه ای از نقص قرار دارد که اون مرتبه در وجود اعلا و اون مرتبه اولیا اون نقص وجود ندارد. بنابراین وقتی که ما میگوییم این شیء دارای ماهیت است، یعنی حسه ای از وجودی را دارد که اون حسه از وجود در مرتبه ای قرار دارد که ما فوق او یا ما تحت او از مراتب ممکن است حسسی وجود داشته باشد. و همانطور که هر مرتبه از مراتب وجود دارای ماهیت خاصه و به واسطه اون ماهیت خاص مقید می شود، همینطور علم لازمه وجود نیز به مقدار همون مرتبه خاص از ماهیت مقید میشه. و اینجا نکته و بزنگاهی است که ما از اینجا میخوایم حرکت کنیم و شروع کنیم و ببینیم که این علمی که الان مترتب بر وجود شده است تا کجا میتواند به جلو بره، تا کجا میتواند راه پیدا کنه، تا کجا میتواند موانع را بردارد و آیا حد یقفی دارد یا ندارد. اینا همه مطالبی است که همه بر این اساس و بر این پایه ما میخوایم قرار بدیم که وجود همونطوری که مقید میشود به ماهیت و بعضی از وجودات ماهیات از افی دارند مانند جمادات و نبادات، بعضی از وجودات ماهیات اعلا و اشرفی دارند مانند صور مجرده و عقول و ملائکه و صور نوریه و نفس ناطقه، همون مقدار و به همون میزان اون علم که لازمه وجود است به مرتبه خود اون ماهیت شدت و ضعف و قوت و فعلیت پیدا می کند، نه به ماهیت. به ماهیت ارتباط نداره. یعنی به میزان وجود این علم در وجود قرار داده شده، به همون مقداری که اون وجود معین شده است و همون مقدارم علم درش قرار داده شده. الان فرض کنید که این لیوان اینقدر ظرفیت دارد، اینقدر درش آب قرار میدن، این شیشه این مقدار ظرفیت دارد، این مقدار درش آب قرار میدن، این گنجایش این را ندارد و این گنجایش اون ظرف بزرگتر را ندارد. درست شد؟ حالا وقتی که ما به این مسئله رسیدیم که علمی که هر ذاتی واجد اون علم است به وجود اون ذات برمیگردد نه به ماهیت برمیگردد، پس بنابراین مطلبی که در اینجا میشود، البته عرفا که نسبت به این قضیه نیستن ولی فلاسفه میتوانند برهانی جواب بدن گرچه شهودی از این مسئله عاجز هستن، ولی در مقام برهان که میتونن مسئله رو برهانی کنن. اون مطلب این است که وقتی که نفس در مقام تجرد خودش واجد علمی است که به ذات او که عبارت است از اون وجود مقید برمیگرده واجد اون علم هست، با تجرد مجددی که پیدا می کند و به واسطه تأمل فکری و تأمل عقلی یا تزکیه نفسانی، هر کدام، چون در تأمل عقلی هم نفس دارای تجرد میشه. یک ریاضیدان نفسش مجردتر از یه آدم حمالی است که فرض کنی که بار میذاره رو کولش میبره یه جا. یک عالم که مغزش را به کار میبیرد نفسش مجردتر از اون فرض کنید که نخود فروشیست که فرض غیر از نخود و اون سنگ ترازو و اینها چیز دیگری اطلاع ندارد. اون فیلسوفی که قواعد و قوانین و مبانی فلسفی را با فکر و با عقل خود حلاجی می کند، این حلاجی کردن عقل به معنای تجرد و تغییر و تحول نفس، نه به معنای صرف عوض و رد و بدل شدن سلول‌های مغزی است. به این مسئله اصلا کاری نداره. اینی که عقل الان میاد مبادی بدیهی را مقدم قرار میدهد برای رسیدن به نتایج نظری، این تغییر و تحول تجردی است که در خود به وجود می‌آورد تا به وجود نیاره نمیتونه به نتیجه اصلا برسه. منتها راه برای تجرد مختلفه. یه راه راه عقل است، یک راه راه تزکیه است. راه سوم هم نداریم. راه عقل و راه تزکیه، البته نه اون تزکیه های خلافی که خب اهل خلاف و اینها دنبال اون مسائل هستن، نه تزکیه صحیح، ولی اون تزکیه ها گرچه یک تجردی پیدا میکنه ولی اون تجرد تجرد محدوده و نمیتواند از حد مثال اون تجرد فراتر بره. نه، راه تأمل عقلی و راه تربیت و تزکیه روحانی و سلوکی، این دو باعث تجرد میشه. حالا قدرت کدامی که از اینها بیشتر از اون یه مطلب دیگری است، و قطعا اون تجرد نفس و تجرد سلوکی اون یک مرتبه اعلایی دارد، چطور اینکه از لوازم و آثارش هم این مسئله مشخصه. یک فیلسوف هر چه در مسائل فلسفی قوی باشد، آثار روحی و اون آثاری که لازمه قرب است، اون آثار شاید خیلی کم از او ظهور و بروز پیدا بکند تا اون سالکی که در مقام تجرد نفس است و اصلا مشخصه بر این که در چه کیفیتی در چه حال و احوالی قرار داره، ارتباطی اصلا به هم دیگه ندارد. ولی بالاخره او به یک مرتبه از تجرد میرسه. تجرد هم مراتب داره، از مرتبه صفر تا مرتبه بی نهایت متجرده. تجرد مقوله به تشریح همینطوره، کم 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 انسان. چرا میگن انسان باید به کلیات فکر کنه؟ چرا میگن اینقدر داستان و قصه نخونیم؟ چرا میگن تاریخ را به حد ضرورت فقط به عنوان عبرت نگاه کنید نه اینکه ذهنتون را ببرید؟ چرا میگن انسان به تصویر و اینها نباید نگاه کنه؟ چرا میگن انسان نباید به حرف مردم بشینه گوش بده و از اخبار و چیزهایی که مردم میگن هی استماع کنه؟ چرا؟ چون هی از تجرد کم میکنه، هی انسان در مرتبه تخیلات و اعتبارات و آدم بهیمیت و حیوانیت پایین میاره. اون استعداد و سعی که نفس برای ارتقا و تربیت دارد به واسطه خوندن حکایات، قصه، نگاه کردن فرض کنید که فیلم و نمیدونم صورت و اینها و گوش دادن با حرف مردم و عوام و ناس و اینها، هی اون استعداد کم میشه. به عکس ارتباط با بزرگان، ارتباط با اولیا، ارتباط با افرادی که دارای عقل پخته و عقل تجربه شده مجرب و پرداختن به کلیات، تأمل در معانی تا جزئیات، اینها موجب میشه هی انسان جلو بره، هی انسان خود انسان این مطلب رو میفهمه. یه هفته شما فقط به مسائل فلسفی و عرفانی و روایات ائمه اینها فکرتون رو به کار بندازید، مطالعتون رو قرار بدید، این یک هفته رو در نهایت خودتون رو ملاحظه کنید، بسنجید حال خودتون را، قیاس کنید، بعد یک هفته ترک کنید، برید قصه گوش بدید، همش از صبح تا شب فیلم تماشا کنید، نمیدونم فرض کنید که داستان بخونید، رمان بخونید، با افراد کوچه بازار سرکار پیدا کنید، بعد از یک هفته نگاه کنید ببینید وضعتون چی شده. این دوتا تغییر رو در کنار هم قرار بدید، این دوتا تغییر رو در کنار هم قرار بدید. یه شخصی نقل میکرد میگفت من در یک زمانی مرحوم آقای مطهری میگفتش که یه فردی بود که یه وقتی درس میداد و چه میداد و میگفت پیشون میرفتیم اینها درس اخلاق و فلان، بعد این درس اخلاقش تر شد درس اصول و فلان اینها داد، بعد از یک مدت ایشون میگفتش که ما مطالبی که در اون موقع میگفتیم مینوشتیم، میگفت 10-15 سال از این قضیه گذشت، یه وقتی من به نوشته های خودم مراجعه میکردم باور نمیکردم این نوشته مال منه. عجیبه ها، همین که نفس از اون حال و هوا در میاد به مسائل دیگه، ولی مسائل خوب، نه اینکه حالا مسائل خلاف، ولی چون سطحش پایینه، چون افقش پایین تره، چی؟ با اون مطالب اینم میاد پایین. مطلب وقتی بالا باشه نفسم همراه با اون مطلب اونم میره بالا. این مراقبهی که بزرگان میگن بعد مراقبه داشته باشیم به خاطر همینه، نفس با اون چه که در مقابل او قرار میگیرد خودش رو تنظیم میکنه، تطبیق میکنه. خوب باشه خوب، این روایاتی که راجع به صدیق داریم، اختر صدیق کذا کذا، برای چیه؟ به خاطر اینکه رفیق آدم رو مثل خودش یا بالا میبره یا پایین میبره. علم انسان رو در عالم خودش یا بالا میبره یا پایین میبره. اگه علم امروزی باشه، علوم امروزی آدم میاره در همین سطح، اگر علم الهی باشه انسان میبره بالا. کلام اگر کلام آدمای عوضی باشه فلان، اما اگر کلام امام صادق باشه آدم میبره در اون حریم، میبره در حریم امام صادق. امام صادق هم که حریمش چیه؟ حریمش حریم نور و تجرد دیگه. آدم یه روایت میخونه اینه عوض شد، این عوض شدن مال چیه؟ تجردی که پیدا کرده. درست شد. خب حالا این نفس وقتی که این نور را، این علم را پیدا می کند، به اون مقداری که مجرد است به همون مقدار دلالت می کند بر وجود خود. پس وقتی که ما در هر مرتبه از سعی وجودی هستیم، همون مقدار که اطلاع داریم و همون مقدار که علم داریم، علم به ذات خود داریم از یک طرف، علم به وجود من اون وجود بحت و بسیط داریم از طرف دیگر. اون وجود بحت و بسیط وجودی است که دارای آثار، دارای علائم، دارای شعب، دارای فروعات است. پس به هر مقدار که از نقطه نظر تجرد نفسانی ما مجردتر بشیم، این علم ما به وجود اقوا و اشد خواهد شد. به هر مقدار که از تجرد نفسانی پایین تر بیای، علم ما کمتر خواهد شد. دو روز مراقبه کنید، میبینید فکرتون و فهمتون نسبت به مطالب یه جور دیگه شده، تجرد پیدا شده. مراقبه رو بذارید کنار، عمل حرام انجام بدید، یه دفعه میبینید بسته شد. بسته شد، هر چی فکر میکنید میبینید نمیاد. این نمیاد مال چیه؟ چون اون تجرد از بین رفته، پوششی افتاده روش، دیگه نمیاد. دوباره باید کار کنین، کار کنین. ها این داره دوباره مثل یه چیزی خبری، مطلبی میخواد اتفاق بیفته. این یعنی چی؟ دوباره این تغییر و تحول داره پیدا میشه. از اینجا ما میفهمیم هر مقدار که انسان در تجرد نفس قوی تر بشود، به همون میزان به خودش شناختش بیشتر خواهد شد. و هر مقدار که تجرد نفس کمتر بشود، به همون مقدار شناخت انسان به ذات خود انسان کمتر خواهد شد. و به هر مقدار که تجرد بیشتر بشود، علم نفس به اون وجود که واجب الوجود است بیشتر خواهد شد. درست شد؟ و این بیشتر 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 خواهد رسید تا کجا؟ حد یقفش کنه؟ این حد یقف است. این همون مطلبی که شما میخواستید اینجا میتونید به این مسئله، به اونجایی که این وجود نفس از نظر تجرد با وجود وسیط یکسان بشه، اونجا علم به ذات پیدا میشه و اونجا علم به واجب. لذا فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی این من عرف نفسه یعنی وجود نفس از نظر تجرد به مرتبه ای برسد که بتواند اون مسئله و مقام خلافت اللهی که واجدیت همه اسما و صفات الهی است، بتواند به همه اونها اطلاع پیدا کنه. اون در چه صورتی است؟ در صورتی است که تمام این اسما و صفات به عنوان لازم لاینفک مترتب بر چی؟ مترتب بر همون وجود باشه. لذا وقتی که نفس به اون مرتبه رسید، به وجود بسیط رسیده. و وقتی به وجود بسیط میرسد که دیگر نفس نداره، دیگر نفس نیست. چرا؟ چون خود نفس خودش ماهیته و وجود بسیط که ماهیت نداره. اینجاست که خود وجود دیگر در اینجا بدون قید علم ذاتیش میشه. علم بدون حد. علم بدون حد چیه؟ علم واجب به ذات خودشه. پس من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی انسان از مرتبه نفسیت بیاد بیرون. تا نفس هست من عرف نفسه نیست، تا ماهیت هست من عرف نفسه نیست. چون نفس انسان قید نداره، نفس انسان نور مطلقه، ماهیت است که آمده اون نور را محدود کرده. وقتی شما از این ماهیت و مراتب یکی یکی گذشتید و نفس را هی مجرد کردید و هی از تعلقات بیرون آوردید، هی اون علم و اطلاع بر وجود و به ذات وجود که لازمه خود وجوده قوی تر خواهد شد، تا اون مرتبه ای که دیگر هیچ انانیت و نفسیتی در اینجا باقی نیست. اونجا اونگاه هست که علم ذات به خود ذات هست. دیگه ذات به آثار ذات و به لوازم ذات دیگه علم نداره، این مربوط به قبل بود. وقتی که انسان به اون تجرد تام رسید، دیگه در اونجا این مقام مقام ذاته. پس نفس در اونجا به شناخت خود رسیده. شناخت خود هم یعنی شناخت اون وجود، اون وجود هم یعنی واجب الوجود. لذا میفهمد من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی دیگه به مرتبه عرفان رسید. این از نقطه نظر برهان. حالا صحبت در این است، اینی که دلیل و برهان آورده میشه، تجرد میشه ادامه پیدا کند تا جایی که انسان از نفس بیرون نیاد، به چه دلیل؟ کلام مرحوم علامه در اینجا گیر میکنه که انسان میتواند این تجرد را پیدا کنه. بسیار خوب، از آدم بهیمیت میاد به از عالم حیوانیت حرکت میکنه، این تغییر و تحولات در نفس پیدا میشه با تزکیه، با تربیت، با مراقبه، با ریاضات، ریاضات شرعیه، این تغییر و تحول را در خود ایجاد می کند. هر مقدار که ایجاد کرد سعه اطلاع رو بیشتر خواهد شد. چطوری که انسان مشاهده می کنه حالات اولیای خدا خب مختلفه دیگه، از اولی که در حرکت هستن علامه طباطبایی آخر عمرش با وقتی که 30 سال بود یکی بود از نظر اطلاع مشخصه، نه اطلاع ظاهریه فرض کنید که همین فرض کنید کتابی، نه از نقطه نظر مشاعر باطنی، از نقطه نظر ادراک مسائل معنوی و کلیات، کلیات معانی یکی بود، خب نبود که مشخصه دیگه. این تغییر از کجا پیدا شد؟ آیا گذشت زمان؟ 1000 نفر هستن به 90 سالگی هم میرسن، همون توحید 15 سالگیشونو دارن. من به شما گفتم دیگه، اون دفعه نگفتم چه بود ها، در شبهای مهارویزان تو مدرسه فیضیه با پویستر آنروهای عراقی نماز بخونیم تشهد، یه شخصی که الان هم رساله داره این بغل ما نشسته بود، اون موقع میشه سفید بود، حالا که دیگه خب دیگه خیلی این من تو حال تشهد هم تو این 3 دفعه از پشت ما رو راست کرد، ما دوباره اینجوری شدیم، یه دوباره راست کرد آخر بود آه شما معمولی که پشت ما رو راست کنی تو تشهد نمازت رو خوبه من چون و آدم نه تشهد باید لازم است که انسان مستقل قامه باشه. گفتم خب من باید باشم، اشتباه کردم، من فرض کنید که من اون موقع معالم میخوندم 10 سالم بود، 10 سال موقع گفتم شما رو خودم شما نمازت رو ول کردی معمول شدی که پشت رو راست کنی دوباره راست کنی. خب این آقا چند سالش بود اون موقع؟ 60 سالش بود، 55 سال، چقدر سال الان چقدر؟ خب این آقا ادراکش از نماز چقدره؟ همون ادراکی که ما در 15 سالگی از نماز داشتیم یا در 13 سالگی. گذشت زمان به علم انسان اضافه نمی کنه، درست شد؟ اگر انسان تزکیه نکنه خودش رو و تربیت نکنه، بله علوم اضافه میکنه، سکونی و نمیدونم حفص و حفص بختری و نمیدونم عبی وسیر و روایت عوان و من، این روایات اضافه میشه ولی به فهم انسان اضافه نمیشه در صورتی که اون جهت برای انسان حاصل نشه. حالا صحبت در اینه که این حالاتی که ما در اینها میدیدیم این مال چیه؟ مال مقام تزکیه شونه، تجردشون بیشتر شده، تجرد اضافه شده. صحبت ما در این است اون مانعی که منع می کند از انسان از علم محدود در محدوده ماهیت پا را فراتر بگذارد و خارج از ماهیت، اون مانع چیست؟ اون چه مانعی می تونه باشه؟ مانعی نداره. و لذا دیگه اینجا صحبت هایی که پیدا میشه، انسان از مقام ماهیت باید رد شه، اگر ماهیت رد بشه تشخص از بین میره، اگر تشخص از بین بره خلق جدید است، اگر نمیدونم فلان است، همین حرفایی که خب زده شده و راجع به این مسائل گفته شده این مطالب پیش میاد و خب اینها هم که همه پندش زده شده در مباحثی که بین اعلام این مباحث انجام گرفته. اون چه که از نظر فلسفی ما میتوانیم برش دلیل بیاریم این است که وجود انسان، وجود نفس حقیقت جوهریه است، که این حقیقت جوهریه وجودان محدودان، این وجود محدود در مقام تربیت، در مقام تربیت همونطوری که مراتبی را یک به یک طی می کند میتواند مرتبه‌ای برسد که در اونجا دیگه مرتبه نباشه، در اونجا حذف انانیت و حذف ماهیت است. اونجا دیگر وجودی که اون علمی که اون علم بدون حد و بدون قید است، اون علم همون علمی است که از خود نفس الوجود ساطع میشه و به عنوان لازمه لاینفک لازمه اون وجود خواهد بود. او میشود چی؟ ذات و حقیقت نفس. و همین هم مقام خلافت الله، خلیفت الله به اون ذاتی گفته می شود که بتواند اون آثار و خواص و لوازم و آثار و شؤون اون مستخلف اون عهد را بتواند انجام بدهد و واجب باشد. اگر یک ذاتی خلیفه باشد در بعضی از اون موارد به اون خلیفه گفته نمیشه اگر یک ذاتی در بعضی از شؤون مستخلفان انه بتواند واجد شرایط را باشد به اون خلیفه من جمیع الجهات گفته نمیشه. مقام خلافت اللهی نسبت به همه موجودات است، زیرا همه موجودات اینها مظهر و مبرز برای آثار و صفات پروردگار هستند و به همان مقدار اینها مقام خلافت اللهی رو دارند، نه اینکه اینها فاقدند. پس اینی که خداوند متعال آمده و تصریح کرده به خلافت انسان در حالی که سایر موجودات هم خلیفت الله هستند و آیات الله هستند، این حکایت از این است که انسان واجد جمیع صفات و لوازم وجودی اون وجود بسیط و وجود بسرافه است. از این نظر منتها وجود بسیط و بسرافه ای که مقید به قیود شده، مقید به حدود شده، اما اون قیود و اون حدود موجب تنزل او از اون مقام صرافت نشدند. اما در سایر خلائق حدود و قیود مراتب وجودی اونها موجب تنزل از مقام صرافت است، لذا اونها موجودند در مقام واحدیت، انسان موجود است در مقام احدیت. رسول خدا واسطه بین احدیت و واحدیت بود. یعنی چی؟ یعنی همون وجود به صرافه را در عالم امکان تنزل میداد. این میشه واسطه، این مقام مقام وساطته. تا خودش متحقق به حقیقت وجود به صرافه نباشه چطور ممکن است که واسطه باشه؟ واسطه باید یه سرش متصل به بالا باشه، یه سرش متصل به پایین. شما یه زنجیر داشته باشید بعد بخواید این زنجیر رو از سقف آویزون کنید تا پایین، اما این زنجیر شما 10 سانت تا سقف فاصله داره، اون دیگه واسطه نیست. باید زنجیری باشه که تا سقف طول بکشه، طولش باید تا سقف باشه. اگر نباشه 5 سانت هم اگر فاصله داشته باشه باز واسطه، 1 سانت هم فاصله داشته باشه، 1 میل فاصله داشته باشه باز نیست، باز نیست اون دو. خب این فقط یک مقدمه ای بود برای ورود در همین بحثی که فعلا در پیش داریم. ان شاء الله تا تو این شده.